تفسیر فرمان مالک اشتر جلسه سوم تاریخ فلسفی سیاسی اسلام اول تیر ماه 1367
بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین طارئ الخلائق اجمعین وصلى الله على سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم السفراء المقربين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين ونفوض أمرنا إلى الله إن الله بصير بالعباد. مقدمه سوم که در مقدمات فرمان مقدس باید بحث بشه، بیان مطالبی است برای اثبات اینکه بشر در صورت فقدان اون اصول و مبانی عالیه انسانی که در فرمان مطرح است، در صورت عدم عمل به اونها چه خسارتهایی را باید مرتکب شود و چه کیفرهایی را که چه بسا به جهت استمرار طولانی برای او قابل هضم جلوه می کند باید پرداخت بکند. این مقدمه که عرض کردم مقدمه سوم است، عبارت است از مطالبی که روی مدارک و مآخذ دیگه باید گفت قطعی اثبات شده است و برای اثبات این که فرمانی مثل فرمان مالک ضرورتی برای حیات معقول انسانها دارد این اثبات میشه. البته چنان که عرض کردم این قید حیات معقول را فراموش نفرمایید این درس هایی که ما شروع کردیم. حیات معقول مقدمتاً عرض میکنم چون شاید بعدها ما با این اصطلاح سر و کار زیاد خواهیم داشت. حیات معقول در مقابل حیات طبیعی محض که اغلب متاسفانه ناآزادانه و بلکه با عدم آگاهی تاریخ انسانها را پر می کنند. حیات معقول این را مقصود این بود که این اصلاح در نظر مبارک آیان باشد. ما می دانیم که انسانها از حرکت در مسیر حیات معقول محرومند، به این معنا اگر بخواهیم حیات معقول را چنین تعریف کنیم که حیات انسان طوری سپری شود که در هر لحظه اگر دستش را بگیرن بگن ایست در چه حالی، بتونه جواب بدهد، بتوند اون مقدماتی که او را به اون لحظه رسانده از نظر هدفداری حیات از نظر تکیه بر اصول همون لحظه بگوید از اینجا عبور کرده ام، فعلا در این موقعیت قرار دارم، آینده را نمیدانم ولی آماده حرکت به اینم که شخصیت خود را در این گذرگاه ابدیت به ثمر برسانم، اینو میگن حیات معقول. و ما میدانیم که این گونه حیات فعلا دست دست ماها نیست مگر استثنائی، جایی برای نومیدی و یأس هم نداریم. اینا در نظر بگیرید. داریم همین در همین دورانهای ما انسانهایی که با چنین حیاتی کم و بیش زندگی میکنند متاسفانه در اقلیت. این یک. خب شما خواهید فرمود که اگر یک کسی بخواهد این مسئله را اثبات کند، یک راه آسان‌تر برای شما هست که ارائه بدهید، بس کاهش یافتن عواطف و احساسات عالی بشری که بدون اونها حیات تأمین ندارد. اگر امروزه قطار سوت زنان زمان را که به راه خود ادامه می دهد و در هر استگاهی انسانهای را پیاده می کند، بگوین ایچ توقف کن. سلام علیکم. بفرمایید ببینم آیا فعلا احساس انسانهای دوران ما درباره زیبایی ها عالی‌تر از گذشتگانه؟ این سؤال چگونه جواب ما خواهد داد بشر؟ یعنی امروز از یک منظره زیبا یا از یک اثر هنری بسیار بالای بشری شما بیشتر لذت می‌برید تا گذشتگان؟ امروز دلهای مادران از نظر عاطفه به کودکان بیشتر و مقدس‌تر می‌تپد از دیروز؟ من گمان نمی‌کنم سؤاله جواب این سوال‌ها و امثال این سوال‌ها مثبت باشه. نه خیر، اینطور نیست. ملاحظه فرمودید که برای اینکه زیبایی ظاهریش‌ها از دست ندهد زیاد شد دیگه. مادران دیدیم به شیرهای غیر خودشون رو بردن که من دیگه بیش از اینش نمی‌خوام عرض کنم. بس اون وقت بچه‌ها کودکان این برای چه؟ برای این است که بتواند برای اشباع این که به من نگاه کنید این حسش را اشباع کند. کودکان خودشون را، این اگر واقعا عاطفه مادری بود این کار را می کرد. معلومش که این عواطف نه فقط پیشرفت کرده بلکه خوشیده. این مال احساسات. یعنی الان اگر شما علیاذ بالله یک جنایتی ببینید بیشتر میسوزید تا گذشتگان. الان اگر خبر یک خودکشی بشنوید همون گونه در دریایی از ابهام حیات کوتور میشوید که در گذشتگان. آقا با شنیدن یک خودکشی شما بعدای مطالعه بفرمایید اون جامعه به هم میخورد. امروز چه فرق است با بین ریخته شدن یک لیوان آب با شنیدن یه خبر خودکشی؟ این هم که تأثیرات ما در باری حیات، احساس عواطف ما در باری حیات. اما از نظر تعقل، از نظر نبوغ‌ها با سواد زیاد شده است، هیچ جای تردید نیست. و امروزه شاید بعضی از کشورها همون گونه که میگویند اصلا شاید بی سواد نداشته باشه. و شنیدیم خوب در گذشته که یکی از کشورها از دنیا رفتن آخرین بیسوادش را جشن گرفته بود. خیلی خوب، بسیارم خوب است و انشاءالله روزی همه باشه. صاحب نظران چطور؟ بفرمایید ببینم صاحب نظر چرا اینها چقدر آیا مطابقه این گونه پیشرفت‌های تکنولوژی و سایر چیزها؟ آیا شما به نسبت به این پیشرفت صاحب نظراتون هم پیشرفت کرده؟ در 200,000 نفوس آتن 10-20 تای دفعه افلاطون بروز کرده. با نسبت 200,000 بیایی جلو فعلا درباره 5 میلیارد صحبت بفرمایید، اونم با نداشتن اونجر وسائل. در قرن 3 و 4 هجری همونطور که در دست گذشته عرض کردم دانشمندان اسلامی واقعا به اصطلاح عامیانه ادب میگن فلک را زیر پا گذاشته بودن. جمعیت اون موقع را از نظر نفوس در نظر بگیری و جمعیت امروز را، وقتی که آمار میدهن ما بین شیخ موسی خوارزمی و ابن سینا 5,000 ریاضیدان، نفوس اون روز را شما در نظر بگیری چیزی رو بیایید ببینید. بنابراین نتوان گفت بشر در حیات معقول پیشرفت کرده است، اگرچه در صنعت چیز که منکر بشه پیشرفتش در صنعت و در مسائل مربوط به صنعت که اصلا صحبتش نباید کرد و نباید وقت تلف کرد، پیشرفت خیلی بزاور. ولی در باری خود که میباید زودتر از این حیات معقول را برای خود آماده کند نبوده است، چون از فرمان حداقل در ظاهر فرار میکنه. از فرمانهایی ماننده از مانندی که عرض میکنم کتب الهی فرار کرده است. دو، اختلال در مدیریت اصیلترین رابطه پیوند انسانها به یک دیگر که محبت واقعی است. اگر مدیریت ضعف مدیریت انسانها تقصیری جز این نداشت برای تجدید نظر اساسی در معنای مدیریت و مدیران کافی بود. کسی چه میگوین اینها؟ ما به دو تا انسان نتوسید پیوند محبت را ایجاد کنید، چقدر طول خواهد بسه دیگه، خیلی طولانی شده داستان. و امروزه این مطلب واقعا قابل توجهه که اون که باعث پیوند احتیاج، اون که باعث پیوند گوچیختر سود شخصی، آقا خیلی خیلی لطف فرمود و پیشرفت کرد. در صورتی که در فرمان اینطور دیدیم مالکا از بالا که تویی باید به قلبت بفهمانی که بر این رعیت، بر این انسان ها عدالت بالاتر از عدالت، لطف محبت را به دلت بفهمان که این انسان ها را نخواهد ساخت مگر لطف و محبت. نمیخواهید بزنید به هم، بزنید و اشعر قلب کرد رحمت و لطف و العدل لرعیه. سنسه کلمه پیش و پس جد باشه. فلا تکن علیهم سب انواریا تغتن معکلهم. شما ببینید اول فرمان ها مطلی محبت را آورده به میدان. فرقش این آقا، فرقه اداری انسان ها با حقوق های ماشینی، با حقوق های پیرو محض، فرقش همین. این در آغازش میگه مالک، متن کارش از محبت باید شروع میشه. لطف محبت عدل، این فرقش. نمیخواهید بفرمایید، راهتون جلوتو جدیروتو نمیگیره اولاد آدم. برو، این بود، این آداش میگفت وقتی که در زمانهای گذشته میخواستن علوم قدیمه و جدیده را جدا کنن، کتابهای قدیم را میگفتن نهج البلاغه کتاب قدیمه. اینی که داشت این را داشت، اینی که فقط برای تازه ساختن انسانها گفته شد که هر لحظه انسان را تازه داشته باشد. این رفته تو کتابهای قدیمی، در کتابهای کهنه. خلاص، از لوازم این سوء مدیریت رخت بر بستن عشقهای سازنده از نهاد بشری است که هر گام مثبتی که در گذشته در تحول مفید بشر برداشته شده است به نیروی همین عشق مستند بوده است. آقا بدون عشق نمی قدم برداری، خود از جسد بدون مقصودم عشق مجازی نیست، چنانکه در هسته گذشته در باری حافظ که صحبت می کردیم در اونجا عرض کردم بحث مفصلی در باره عشق داشتیم و انشاءالله که او را در نظر آیام بگیرد. کلمه درست ندارم که این کلمه را، عشق الهی را، عشق حقیقی را درست معنا کنه، مگر علل حساب عرض می کنم قرار گرفتن در جذبه کمال، بل اون که از راه جمال قرار گرفتم در جذبه کمال از کانال و از مسیر زیبایی ها، نخست از زیبایی محسوس و بعدن زیبایی معقول، بعد ورود به منطقه کما. اسم این را ما میگیم عشق. هر کی ساخته در تاریخ بشر این ساخته. آقا الان همه شماها اعتراف میکنید که این فروکش کرده است یا نه؟ تو فروکش کرده دیگه. پس بنابراین فرمان را که میگوین آغازش را باز میکنید، مالک ها با تو هستم، مالک ها انسان ها را به تو میسپارم، مالک ها این ها موجوداتی هستن، به صورت این ها نگاه نکن، هر لحظه حیات این ها از بالا در اعتراضی میشه، تو را میرا به این آب ها فرستادم، میرا به این جوی با. سه، اختلال در مدیریت علوم و صنایع. اینجا من عبارتی از انسان مسلح نقل کردم، مال برانت و خوب توجه فرمایید. به رغم تمام پیشرفت های به دست آمده در علوم و تکنولوژی و در انتشار و اشاعه و مشارکت در دانش و آگاهی های علمی، دولت های جهان نتوانستند چه به صورت فردی و چه به صورت گروهی بر مشکلات سیاسی و اقتصادی برخواسته از این پیشرفت ها غلبه کنند و بر اثرات ناجوار اونها بر محیط زیست راه بربندند. یکی از اساسی ترین علل تاریکی ها و ابهامات دوران ما همین معناست که گوینده عبارت مجبور متوجه شده است. همه پیامبران الهی و حکما، نه فلسفه گویان حرفه‌ای، از قدیم ترین زمان ها فریاد زدن علم بدون تعهد قابل مهار نیست. اشتباه گفتن بفرمید، شما بفرمید. اونجا اگر ببینی شما در فرمان مال کشکر چقدر اصرار دارد مالک تعهد، مالک این را بدان، کسی که تو را میفرستد برای این مدیریت جامعه مثل، اول خود فیستنده تعهد با خدا دارد. این را بدان، من که فوق تو هستم، تو چه زیر دست منی، من متعهدم. تخصص ها ضرورت دارد. باز عرض میکنم یک کس نمیتواند این حرف کودکانه را مطرح کند که آقا تخصص نخیر. تخصص نخیر یعنی ورود به ابعاد عمیق‌تر حقایق جهان هستی نخیر. اینا که میگوید غیر از این که مغزش اشکال داشته باشه. تخصص چه قدم بزرگ است برای شناخت جهان و انسان، و چه قدر بزرگی است برای قرار دادن انسان‌ها در مسیر اونچنان که باید و اونچنان که شاید. ولی بحثی نه، خیلی روشن، اگر تخصص بدون تکیه به اصل تعهد باشه، همیشه در مجرا و همیشه در معرض این است که اون تخصص، چون خود هستی دیگه، خود طبیعی هست، چکارش خود هست، تا اون خود از درون چگونه فرمان بدهد در موقعش، همون که شرکی نمیدم پرید که عرض کردم، و احیانا علا بشرین اخینا اذا مالم نجد بشرن سواهم. ها اون شاعر دوریدیب نیست همه، وقتی تعهد نیست قدرت بازو شد باید بروخ بکشه، نمیشه، باید بروخ بکشه. شما میخوایید چی بگید در مقابل این منطق طبیعی؟ طبیعی ها میگه که الله اکبر، این فرمان مالک از اون نجاده ها، گوینده فرمان مالک دوریدی ابن تمه، از شعرهای جا مخزرم، شاعر مخزرم در عربی ادبیات عربی شاعری را میگویند که هم جاهلیت را درک کرده و هم اسلام را، خیلی هم سن میکرد، صریح میگوید ما چی کاریم، میگوید و اینا للحم السیف غیر نکیرت، ما گوشت شمشیرها هست، بدون این کار، بدون تردید همیشه میخوایم جنگ شعره بر کنیم. قسمنا بذات دهر شطرین بیننا، بدین ترتیب روزگار و عمر را دو قسمت کردیم با دشمنانمون. یه قسمت عمر بدن ما گوشت شمشیر اونهاست، یه قسمتش هم بدن اونها گوشت شمشیر ماست. همین عرض دیگه نداریم، تمام. قدرت بدون تعهد، ها اون وقت بعد میگه چه، چون این از قبیله بکر ابن وائل میگه که و احیانا علی بکر اخینا اذا ما لم نجد بشرا سواهم، گاهی هم برمیگردیم به خودی قبیلمون، کشت و کشتار را میاندازیم اگر کسی دیگه را پیدا نکردیم. همین و مثلا شما چی میگید؟ الا زیدنا یوم النقا رأس زیدکم به ابجب ما به شفرتین یمانی، همشی شمشیری من سر بزرگی تو را بلند کردی، تو به اسم من توهین کردی، 600 سال کشت و کشتار به اسمش توهین شد. قدرت داره، باید قدرت شاد تخصصم باید نشان میده دیگه، متخصص در شمشیر زدم، کنینا تعهد میتواند جلوشا بگیره. به همین جهت خیلی باید این مسئله دقت بشه، تخصص ها بسیار ضرورت داشت، لازم بود و هست. خب انصافا الان یک متخصص چشم پزشکی، خب معلومه اصلا عقلانی است که شما برای عوارض چشمتون اگر مخیر باشید در ما بین دو تا پزشک، یکیش معمولی مثلا اعتراض داره، یک متخصص گفته اصلا صحبتش نباید کرد. ولی بحث این است که اونجا وقتی که تعهد نباشد، فرمانده درون خود طبیب، من نمیدونم خود طبیعی چه کار است، خود تو میدونی خود طبیعی چه میکن. اگر مبدل نشه به یک من انسانی، فرمانده در خود طبیعی باشه، تمام تخصصاش وسیله خودخواهی و کامیابی و کاموری هاست. چهار، اختلالات اجتماعی ناشی از ادعاهای ایدئولوگ ها و مدعیان مدیریت ها. عبارت را که نقل می کنم صفحه 62، جهان مثلث، جهان گرسنه، برای آقای براند. آوای ایدئولوگ های پرنخوتی که در شیپورهای خود می دمند، از سخنان خودمحوری که خویشتن را در شمار سیاست مداران واقع می پندارند، یا از حرفهای کوته بینانه دیوانیانی که خود را مسئول بشریت به شمار می آورند، کمتر آزار دهنده نیست. اما تیک تاک بمب ساعتی ادامه دارد و ناامیدی و سرخوردگی راه به جایی نمی برد. خطری که از بیماری های جسمانی و جنگ ها و خشکسالی ها بشر را تهدید می کند، برای اشخاص معمولی ناگوارتر و کشنده تر از خطر آوای ایدئولوگ ها و متفکر نماهای پر نخوت جلوه می نماید. خب این مطلبی است که او، این شخص متوجه شده، خیلی هم توجه درستیه. البته اشخاصی که در ایده ها کار میکنن، در آرمان های اعلای بشری کار میکنن، بسیار خوب، ولی چشمشون به اون میوه هایش که درخت در آورده دیش میخواد بره بچینه. اجازه بدید من اینا یه مثالی بود یه وقتی از کردم اینجا توضیح بدم. فرض فرمایید که ما یک منبع آبی داریم در دامنه کوهی، این منبع آب در معرض ریزشه، سنگی بیاد پایین، خاکی بریزه، گوگرد، معدنی، مواد ارشوت مضر، منطق میگوید چند نفر آقا جان باید اینجا باشه وقتی که عوارضی پیش آمد به این منبع جلوشه بگیرن، خیلی طبیعیه. ولی آبی که از این منبع سرازیر می شود و می رود، درخت ها و زراعت ها را آب می گه، اونها هم برای خودشون متخصص هایی دارن، درخت ها را با یا آبیاری می کنن، آفت ها را از اونها دور می کنن، یعنی یک ده هم مشغوله تولید مواد زندگی خودشون هستن به وسیله آب. تا قرن 18، البته دقیق که عرض نمی کنم، این قرنهای اخیر واقعا یک ده در منبع و میرابی استاده بودن، دنیا حتی گاهی دیده شده بود که بعضی از اینها با سوال به اصطلاح آقا پنج نان داری شب ما شام بخوری شنیده شده، در شد که دیگرگون کننده ما آرده بشری این روز هستن همینها. خودمون در دانشمندان اسلام که خیلی زیاد داشتیم، از دانشمندان مغرب زمین کفله رو من در نظر دارم، گاهی برای شب شام آقا داری مثلا اگر اون موقع مارک بود نمیدن یه مارک دو مارک به ما بریم شام بخونیم، ولی بزرگترین قدم را در حیاتیشون برداشت. خب اینها که می دیدیم به هر گونه تم می دادن، ولی این تعهد باعث می شد که اینها اضطراب ها و اینها را منحرف نکنند، چون تعهد داشتن. دانش برای اینها حاکمیت نداشت، دانش با تعهد. به همین جهت هست که تا دوران های معاصر ما علم اون قداست خود را داشت، بعدن که این مسئله باز هم در دیگه ما باز هم علم قداست خودش را حفظ کرده، منتهاش باید دقت کرد که انسانی که علم را به کار میبره مقصودش چیه. روی تعهد نباشه نخیر، هر چه باشه این آلوده خواهد. مقصدم این بود که این را اون نوابغ و اون اشخاص متفکر که مانند مواد خامند، اگر مدیریت خوبی نباشه این مواد خام هر زیده و حتی می شود که اینها مثلا منشأ سوء استفاده بشود، چون یک انسان نابغه کم است که بتواند خود را همه گونه اداره کنه در جامعه، همه گونه اداره کنه. لذا از سابق یک جامعه عاقلانه، یک جامعه صحیح این بود که شخصیت ها و نوابغ خود را اداره کنه و از اونها واقعا استفاده کنه. آیا الان در دوران ما این طور است؟ آیا چنین است که الان نوابغ ما محدود هم هستن؟ آخر این نوابغ یکی زیادی هم چی نیست، خدا میدونه چه شرایطی باید به وجود بیاد یک نابغا نبوغش کم کم به فرجت برسه. من در یکی از خلانی ها درباره مرحوم علامه طباطبایی در یاد بودش عرض کردم که چقدر شرایط باید جمع بشه تا یک انسان مثل علامه به وجود بیاد. این خیلی مدیریت میخواد و الا تلف میشن و میدن، تلف اقتصادی میشه، تلف آبرویی میشه، تلف شخصیت میشه، و این هم باز ناشی است از این که اون مدیریت هایی که در مقابل مدیریت که در ترمان داریم در ترمان میبینیم اونها حاکمیت میکنن، این اختلالات به وجود میاد. پنج، بعضی ها میگویند که ما متوجه نیستیم که یک ارتباط پشت پرده ما بین جوامع هست، ما بین انسان ها، خدا این طوری قرار داد. و این گمان می کند که اگر او در امتیاز گیری فقط و فقط خودش را دید و طرف از پای در آمد در او تأثیر نخواهد کرد، این خیلی عامیانه است. آقا این 21 تمدن چگونه سقوط کرده؟ این برای این بود که می گفت من هدف، بقیه هم وسیله، باید مدیریت های ناملاحظه کنن. آقا اگر هدفیم همه، اگر وسیله ایم همه، این خیلی باید در نظر گرفته بشه. و در تفسیر این که چرا این همه تمدن ها اعتلاع کردن و سقوط کردن یک توضیحاتی میدهن، ولی خود انسان های منصفشو میدانن این توضیحات قانه کنندن نیست، قانه نمیکنه. چرا؟ بگن یک عامل دار، دو تا عامل دار اینها غفلت میکنن، شاید هم یکیش برگرده یکی میشه زود اینا غفلت. اصلا نمیگه که بابا باید بگیرید چون گریانده است. این اصلا آیا رو بردخیم در تحلیل ها چون در نظر نمیارد، بلی چون بدون جهت که اون روزها در مثلا از رود جیهون عبور کردن رسیدن به اونجا فلان، آقا این نیست. در تفسیر شکست ناپلئون تفسیرها شده، کم دیدم هست، کم دیدم میشه از محقق بودن که بگه آقا جان بوی خون آزار دهنده مشام ملکوته. گفتم یه برو بزد تمام شد. اینا پس در تفسیر که وارد نمی کنن که. تو هر قدر هم بخوای در فکر سلطه به اروپا باشی، خب باید ظلم کنی دیگه، این جای تحدید نیست که ظلم که بکنی. بل آقا این جهان کو هست و فعل ما ندا سوی ما آید نداها را صدا. نه که خود زمان داره، یه مقدار زمان داره، قوانینی پشت پرده هست تا اون در جریان ها تکمیل بشه، بیاد بگه آقا بسم الله تاوانشه بده، الان نوبت توست. و الان ما واقعا راهی برای سقوط بعضی از این تمدن های بیشکانه نداری. آیات شریفه که صریحا میتماد و کم اهلکنا من قریته بطرت معیشتها یا و ما اهلکنا، آیه شریف اینه من قریت ایلا و اهلها ظالمو. و ایلا بالا رفته، چرا بیاد پایین؟ بالا رفته دیگه. در یه حال بمونه سقوط کرد یعنی چه؟ این ناشی از اینه، معلول قصی این مسئله است که گفته میزنم نمیخورم. نه خیلی بزنی خواهی خورد، نه گریان. قاعده خداوند در خلقت بشری مود است که بگریانی خواهی گریش. این را در نظر نمی گیرن در تفسیر جامع شناسی تاریخ. قشیارشه حمله کرد، بیماری داشت، احتیاج داشت، می کشتنش؟ نه، خوشش مد حمله کن، برگشتم انتقام دار نمیش. در تاریخ ما از اینا زیاد داری، خیلی زیاد. و عجیب قانون الهی عمل و عکس العمل سراسر تا سر تاریخ را فرا گرفته است. منتهاش عرض کردم بشر نه این که کوتاه بینه، نزدیک بینه، یه طوری که نشد که مثلی معروفه، مثلی بد نیست، حالا شاید برای آموزه نگیش خوبه. میگویند در زمان گذشته یک نفر از عمرا سربازگیری میکرد به این ترتیب که مأمورها را فرستاده بود در دروازه شهر ایستاده بودند، هر کس که وارد میشد و دارای مثلا قد و قامت خوبی بود اینها میگرفتن میآوردن. یه روزی سر سفره نشسته بود، یک نفر را آوردن، خیلی رشید و به اصطلاح اندام خیلی عالی و فلان، اینم داشت، این آقای امیر هم داشت نهار میخورد. گفت بشین سر سفره با ما نهار بخور. همین که نشست یک دفعه زد به قهقه، خنده کرد، خندی. گفت برای چی خندیدی؟ گفت این کپ که دیدم خندم گرفت، این کپ که بریان شده را. گفت چی بود؟ چیه؟ گفت چیزی نیست. گفت چیزی نیست که اینقدر تو خندیدی و ما را تحت تاثیر قرار داری، باید بگی علت چیه و کپ چطور میتواند انگیزه خنده باشه؟ او من راهزن بودم، سر گردنه ها می ایستادم، مردم را لخ می کردم و برای خودم زندگی را می انداختم. یه روزی یه پیر مردی سوار اسبی بود از گردنه می گذشت، من رفتم به طرف او که او را لخ کنم. و اینها این خیلی چیز کرد، التماس کرد که من عائله وارم، آیله زیاد دارم، ما خارفتم کار کردم، این هم دست موز من، میخوام برم چند ماهی بچه هم اداره کنم، منو رها کن. گفتم که من این افاسم که بیا پای، خنجر کشیدم خواستم این را بکشم برای اون مالش. این یه دور بر نگاه تدید احدی پیدا نمیشه که این او را بیاری بطلبن. در این بین دو تا کپ از روی تپه ها پرید، این دیگه اینقدر بیچارش نبود، برگشت به اون کبکا گفت کبکا شما شاهد باشید این مردم مرا داره مظلوم، این مرد مرا مظلوم میکشه. قربان وقتی که این سر سفره این کبکاهای بریانشده را دیدم خندم گرفت که ببین چی را شاهد آورده. اون جناب آقای امیر هم گفت جلاده بگید بیاد، خوب شهادت داد، خوب به موقع شهادت داد، بیاریدش لغبه رو بگیر زمین. اصلا نگذاشت لغبه رو بخوره، گفت ببرید اینا احساسش بکن. خودش داره اعتراف میگوره من آدم کشتم. حالا چه مدتی از اون گذشته، به هر حال اگر امکان داشت بشر این قانون را میپذیرفت، اولا مقدمه میشد بر پذیرش معاد و ثانیاً اصلا برای حیات خودش مؤثره این مسئله، برای زندگی خودش مؤثره که عمل هر عملی عشر عمل داره. خب بحث منفعت پرستی یکی از مسائلی است که حل نشده تا کنون و با توجه به ناجواری های همین مسئله است که میتواند اثبات کند که اگر محتویات فرمان امثال فرمان یا ادیان الهی و مخصوصا فرمان مارکشتر اگر به داد بشر نرسه، این مضامین اگر به داد بشر نرسه، منفعت پرستی او را دود از دودمان او خواهد برد. منفعت پرستی نفعی گرایی خود ذاتاً چیز قبیحی نیست. بشر کار میکنه برای اینکه سود به دست بیاورد و با اون سود روزگار خود را و آینه خود را و جامعه خود را اداره کند. اما اگر این سودجویی و این منفعتگرایی که بعید نیست از لذتگرایی سرچشمه بگیره، اگر افراط کنه، اگر خیلی قانون سرش نشه. ببینید ما دو قاعده، یکیش این است که آقا من نمیذارم تو من ضرر وارد کنی، قاعده است درسته، من دفاع میکنم از اینکه بر من ضرر وارد بشه. یکشم این است که هر چی که برای من سود است من باید او را از خودم برای خودم در جلگه و دفاع کنم. این برای بشریت حیاتی نخواهد گذاشت. بگم که هر چیزی که مطلوب از جنبه مادی مطلوب هم است، تو تنها که نیستی که، همه میخوان اینجا تضاهم قطعی خواهد شد. البته شما یک ادعای منطقی دارید، حقوقی، منطقی، شرعی، الهی، قانون، هر چی میخواید بگید همه قوانین تاییدش میکنه. اون این است که آقا ضرری که چیزی که بر من ضرر داره بر من شما وارد نکنید، ضرر بر من وارد نکنید. این درسته. حتی جمله معروف از سعدی ما که میگوید دروغ مصلحت آمیز به زراست فتنه انگیزه است، مورد بحث بعضی از خردمندان و صاحب نظرانه که میگوید شما اینطور نگوید دروغ مصلحت آمیز. بشر برای مصلحت خود نهایت سراغ نداره، بشر برای نفع خود حدودی قائل نیست. اینطور بگو، بگو اون دروغی که فتنه را از بین میبرد بهتر از راستی که فتنه انگیز باشه. معقوله. مسئله مصلحت یک مفهوم بسیار گسترده است. کیست که هر چرا که برای او نافع باشه برای خودش مصلحت تشخیص نده. یک مسئله دیگه اینجا هست، اونم اگر دقت بشه جواب میکنم بسیار مهمه در مقدمه بحث از فرمان، اینه گاهی ضرر به شما متعلق شده از نظر قانون، چرا پاس میدی به من حتی در ضرر؟ خدایا داد انسان ها را چه خواهد شد غیر از این فرمان ها؟ ضرر بر تو وارد شده من چیکار کنم؟ به من چرا پاس میدی این ضرر را اگر قانونم بر تو وارد شده؟ من محکومم، مکلفم ضرر را از شما دفع کنم؟ بله، از نظر انسان بله. حتی یک قدم برای تخفیف آلام انسانی، چرا که بعضی از جوات مصابی صد حج، این صحیح. یک چنگی است که من قدرت تحمل ضرر را ندارم، بر من وارد نکن ضرری که بر تو آمده است. اگرچه بر من تکلیف هست که در این چیز ضرر را از تو برطرف کنم، باشم مزمسایی کنم. چه رسد به این که من بگم آقا من نفعم این است که کت شما را درآرم؟ این برگشت به دوران به ایستا آقایان، به دوران قارنشینیه که اراده ها نامحدود، تمایل ها نامحدود از یک حقوق معقول جلوگیری میکنی، جای تردید نیست. میشه همونی که شنیده تار عنکبوت که فقط مگسی پشه چیزی پیدا کنه و پیچه به تار عنکبوت نمیفته که هیچ دیدی چیز در تار عنکبوت گیر کنه؟ به گیر نمیفته، این موسیقی خیلی روشنه دیگه. این هم یک بس. حتی اینم باز از کردم خیلی دقت بشه که حتی در زرنها آقا این دیگه خیلی عظمت میخواد. چی انسان بگوید که خب این شرنگ جانگزا به پیاله حیات من ریخته شده، طبق قوانینی که این اشخاص، این شخص در او دخالت نداشته، مسببی نیست. آقا این درست نظیر این که شبیه به این میشه دیگه، من میرفتم مثلا به زمین بخورم، پام بر بیاد، بل آقا بگم نخیر پای شما باید درات، پای شما باید بشکن، بگم پای من شکسته. ولو این که اگر پای شما خوب در بشکنه پای من خوب خواهد شد، نمیتونید به چه دلیل؟ بعدا در تقیه اگر نظرتون باشه در تقیه قانون دارید، از تقیتو عرشبت که تا موقعیست که به خون برسید، وقتی به خون رسید تقیه تمامه. یعنی به شما اگر بگوین آقا او را بکش و الا تو را میکشیم، نمیتونید بکشید دیگه، تمام شد. تقیه برای مثلا کسی جان در موقع یک جان داره از بین میره دیگه. این ضرر الان بر تو متوجه شده، چرا به کسی دیگه این ضرر را میخوایی پاس بدی؟ شما ببینید چقدر اسلام جنبه انسانی انسان را در نظر داره، چقدر ظریف کاری شده اینجا. شما نمیشید بهانه بیارید که من دارم الان از بین میره پس رو از بین میره. نه آقا، ای کاش نمیومدیم، پیش آمد، حالا شده و منم اگر ازتم بر بیاد باید آخرین کوشا بکنم این چیز ضرر را از شما دفع کنم. حالا شما هستم ضرر را میخوایی بر من متوجه کنی؟ خداوندا پروردگارا ما را در مسیر حیات معقول از وارد کردن ضرر بی دلیل بر دیگران خودت محفوظ و مسئول بفرما. خداوندا برای ما اون من عالی انسانی را عطا بفرما که لذایذ و آلام ما مطابق خواست تو تنظیم بشود. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.